بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آخوند قدس سره در این بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، نظر شریفشون این است که این استعمال عقلاً ممکن نیست و اشکال ثبوتی عقلی داره. اون وقت عبارتی رو در کفایه دارن که محشین کفایه و اونهایی که تعلیق یا شرح بر کتاب کفایه دارن سه احتمال در عبارت مرحوم آخوند دادن که باید بر اساس هر کدامی که از این احتمالات بحث دنبال بشه. احتمال اول این است که مرحوم آخوند می‌فرماید ما باید ببینیم ملاک در حقیقت استعمال چیه؟ آیا استعمال لفظ در معنا را حقیقتش رو علامیت می‌دونیم؟ یعنی لفظ علامت برای معناست. خب علامت و علامیت مانعی نداره که یک چیزی علامت برای ده چیز باشه. اینطور نیست که در باب علامیت ما اونجا بگیم باید یک چیزی علامت برای یک چیز فقط باشه. نه، یک تابلوی رو که به عنوان علامت قرار میدن، این تابلو هم میتونه علامت این باشه که اینجا مثلا چه مقدار فرسخه، اینجا چه زمینیه، چه کسی این تابلو رو زده، علامت برای امور مختلفه باشه. اگر ما استعمال رو حقیقتش رو علامیت دونستیم، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مانعی ندارد عقلاً. اما اگر گفتیم که حقیقت استعمال مرآتیت و فنا بودنه، یعنی لفظ مرآت برای معناست، لفظ فانی در معنا میشه، لفظ وجه برای معناست، که روی این مبنای مرآتیت و فنا اصلا کسی که لفظ رو داره میگه، الفاظ رو داره میگه، گویا فقط معنا را داره القا میکنه به مخاطب. یعنی اونقدر این لفظ فانیه در معناست که اصلا دیگه به لفظ توجهی نمیشه. اون وقت وقتی میگیم لفظ فانیه در معناست، وقتی نسبت به یک معنا مرآت شد و فانیه در اون معنا شد، دیگه چیزی وجود نداره که بخواد فانیه در معنای دیگری بشه. این یک قسمتی از عبارت مرحوم آخوند که در این قسمت میگیم مرحوم آخوند محور رو اصلا حقیقت الاستعمال قرار داده. خب دو احتمال دیگرم در عبارت آخوند هست که حالا فعلا اون دو احتمال رو عرض نمی کنیم. اون دو احتمالم باز به اعتبار عبارات دیگری است که مرحوم آخوند در همین جا ذکر کردن، یعنی عبارت ایشون سه قسمت داره که اینها به حسب بدوی گاهی اوقات انسان خیال میکنه این توضیح برای قسمت قبله، اما به حسب دقت سه تا محور برای همین بحث میشه. نگفتیم هنوز، نه دوم و سوم رو نگفتیم هنوز. چی؟ نه خوبه، آبش آبی بلرم هست. حالا میخواید همینجا اون دو احتمال دیگه عرض کنیم، حالا ذهنتون دنبال این بحث رفت. در احتمال دوم بحث علامیت و مرآتیت نیست، بحث از حقیقت استعمال نیست، بحث در این است که در هر استعمالی لفظ به تبع المعنا لحاظ میشه. اگر یک معنا باشه یک بار لفظ لحاظ میشه، اما اگر دو تا معنا شد باید دو بار لفظ لحاظ بشه و این مستلزم اجتماع لحاظین علی شیء واحده، این مستلزم اجتماع مثلینه. این هم عرض میکنم که احتمال دوم، ببینید آخوند وقتی که میفهمه بیانه میخوان توضیح بدن که چرا ما استعمال لفظ در اکثر از معنا رو عقلا محال میدانیم، میفرمان ان حقیقت الاستعمال لیس مجرد جعل اللفظ علامتا لارادت المعنا بل جعله وجها و عنوانا له. میفرماید حقیقت استعمال مرآتیت لفظ وجه برای معناست. خب اگر وجه برای معنا شد، فانیه در یک معنا شد، دیگه چیزی وجود نداره تا بخواد در معنای دوم فانی بشه. یعنی روی این بیان لفظ قابلیت فناء در یک معنا دارد، قابلیت فناء در دوتا معنا یا بیشتر رو نداره. این قسمت اول تا میرسن به این مطلب حیث و ان لحاظه کذالک لا یکاد و یکون الا به تبع لحاظ المعنا فانیان فی فناء الوجه فی ذی الوجه. میفرمایند اگر ما بخوایم لفظ را اینطور لحاظ کنیم که وجه برای معنا باشه، لا یکاد و یکون الا به تبع لحاظ المعنا، یعنی اینجا دیگه بحث میره توی لحاظ تبعی. در این قسمت اینطور گفته میشه که آقا در هر استعمالی چه ما قائل به علامیت بشیم چه قائل به فنا بشیم، ولو آخوند دنبال مسئله فنا آورده، ولی در هر استعمالی هم باید لفظ لحاظ بشه هم باید معنا لحاظ بشه. لحاظ لفظ به تبع المعناست، لا یکاد و یکون الا به تبع لحاظ المعنا. خب میگیم اگر یه معنا باشه یه بار لفظ لحاظ میشه، اگر دوتا معنا شد میشود دو لحاظ در یک فرد و در یک وجود واحد و این نمیشه، این میشه اجتماع لحاظین. عرض میکنم که در یک وجود واحد. اینم احتمال دوم که مرحوم آخوند بحث لحاظ طبعی و لحاظ استقلالی رو مطرح میکنن، منتها از حیث طبعیت، از حیثی که لفظ لحاظ طبعی میشه نسبت به معنا. اون وقت در احتمال سوم باز همین احتمال دومه، منتها دیگه طبعیت دخالت نداره. میگیم آقا در هر استعمالی لفظ باید لحاظ بشه، معنا باید لحاظ بشه. اگر یه لفظ بخواد در دو معنا استعمال بشه، اجتماع لحاظین در شیء واحد حالا با قطع نظر از طبعیت لازم میاد. که حالا ما روی هر سه احتمال باید این بحث رو دنبال بکنیم. یعنی در حقیقت کسانی که استعمال لفظ در اکثر از معنا را محال میدونن عقلن، با این عبارات مرحوم آخوند سه تا دلیل دارن، سه تا بیان دارن. و کسانی که میخوان استعمال لفظ در اکثر از معنا را عقلن ممکن بدانن، باید هر سه این احتمال رو رد کنن و درش مناقشه کنن. عرض کردم فقط در طبعیت فرق میکنه، ولی روحش همونه. حالا برسیم در توضیحش باز عرض میکنم. عرض کردم اون بحث دومه، یعنی اگر ما گفتیم عقلن این استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن است، میگم خب عقلن ممکنه، آیا در صحت این استعمال ترخیص واضح لازمه یا نه؟ او یه بحث مترتبه بر این بحث اوله. خب چی آقا؟ او میره توی بیان دوم. ببینید همین، او میره توی بیان دوم، یعنی ما بیان استحاله عقلی رو چی بیاریم؟ در بیان اول اصلا کاری به لحاظ نداریم، ما کاری به طبعیت نداریم، کاری به اجتماع لحاظین نداریم. در بیان اول میگیم آقا ما هو و ما هی حقیقت الاستعمال، حقیقت استعمال رو برای ما ذکر کنید. دو مبنا وجود داره، یکی مبنای علامیت، یکی مبنای مرعاتیت. آخوند میخوان بفرماین اگر ما قائل به علامیت شدیم، یعنی گفتیم آقا استعمال یعنی کون اللفظ علامتا للمعنا، همین اندازه، همونطوری که یه تابلوی در یک محلی علامت برای یه چیزیه، لفظ علامت برای معناست، استعمال معناش اینه. باز ببینید حقیقت وضع رو بحث نمی کنیم، ولو اینکه باز همین علامیت رو در حقیقت وضع هم برخی آوردن، اما فعلا اینجا استعمال محل بحث ما. یعنی از مرحله وضع گذشتیم، یک لفظ برای چند معنا وضع شده، یا یک لفظ یه معنای حقیقی و صد تا معنای مجازی داره. حالا ما میخوایم ببینیم آیا لفظ رو در بیش از یک معنا میشه استعمال کرد یا نه. طبق مبنای علامیت آخوند میفرمان این واضحه، اصلا نیازی به بحث نداره که اشکال نداره. اما اگر قائل شدیم به این که لفظ فانیه در معناست، وجه برای معناست، کأنه الملقا، یعنی وقتی کسی داره حرف میزنه گویا فقط معنا داره پخش میشه و القا میشه و کاری به لفظ نداریم ما. مرحوم آخوند و روی این مبنا، خب اگه یه لفظ در یه معنا فانی شد دیگه چیزی وجود نداره تا بخواد در معنای دوم فانی بشه، اون وقت یک مؤیدی در عبارت کفایه میارن که معلوم میشه مبنای آخوند همین مرعاتیته. مبنای آخوند این است که لفظ مرعات و وجه برای معناست و اون مؤید این است که حسن یا قبح معنا به لفظ سرایت میکنه. سرایت قرینه است و مؤید است برای اینکه لفظ آینه معناست. خب اگه لفظ آینه معنا نباشه چه وجهی داره که حسن معنا موجب حسن لفظ بشه، قبح معنا موجب قبح لفظ بشه؟ این خلاصه استدلال مرحوم آخوند روی این قسمت. حالا عرض کردیم بحث اجتماع لحاظین و اینها باز در احتمال دوم و سوم مطرح میشه. حالا اگر ما باشیم و این بیان، آیا این بیان تام میانه؟ ببینید اولا این مؤیدی که مرحوم آخوند آورده این اختصاص به مرعاتیت نداره. اگر ما قائل شدیم که لفظ علامت برای معناست، باز حسن و قبح معنا، حسن و قبح ذل علامه به علامت سرایت میکنه. این اختصاص به مبنای مرعاتیت نداره. این اولا. بله آقا، شما الان یه تابلویی که میگیم علامت است برای یک محل خوبی به نام مسجد، خود اون تابلو هم برای انسان قداست پیدا میکنه، احترام پیدا میکنه، اما یه تابلوی علامت است برای یک محل فسق و فجور، آدم از اون تابلو هم بدش میاد. این یه چه روشنیه، اختصاصی نداره این سرایت به مبنای مرعاتیت. چی؟ خب چرا دیگه، اونجا هم سرایته دیگه، اونجا میگیم آقا من چرا از این تابلو بدم میاد؟ چون این علامت یک محل فسق و فجوره. بالاخره علامت ها هم همین جهت درش وجود داره. این اختصاص به فانی بودن نداره. اشکال دوم این است که این مسئله فنا در امور حقیقیه، همینطوری که شما می‌فرمایید، در امور حقیقیه اگر یه چیزی مراعات شد برای چیز دیگر و فانیه در او شد، این دیگه معنا نداره و معقول نیست فانیه در چیز دیگه هم بشه. نمیشه بگیم آقا این یه شیه هم فانیه در اینه هم فانیه در اونه. اما استعمال یه امر حقیقی نیست، یه امر اعتباریه. چرا؟ برای اینکه منشأش یک امر اعتباریه، منشأش وضعه، خود وضع یعنی ایجاد الملازمه بین اللفظ و المعنا. حالا این یک عنوان کلی است روی همه مسالکی که در باب وضع وجود داره، ملازمه بین لفظ و معنا، این ملازمه اعتباریه. فقط بعضی ها خواستن این ملازمه رو یک ملازمه حقیقی بکنن، مثل مرحوم محقق عراقی و برخی دیگر، اما واقعش این است که یک امر اعتباریه. شما الان وقتی میخواید لفظ را در معنا استعمال بکنید، آیا این یک امر تکوینی و واقعیه یا یک امر اعتباریه؟ این فنا، این مرآتیت، این وجه بودن و اینی که یه چیز فقط وجه برای یه چیز میتونه باشه، وقتی وجه برای یک شی شد، فانیه در او شد، دیگه معنا نداره، موضوعی وجود نداره بگیم فانیه در شی دومه. این در امور تکوینیه است. صاحب اینجا که سرایت کسی انکار نمی کنه، ولی ایشون سرایت رو منحصر به مرآتیت میکنه. ما گفتیم نه، در علامیت هم وجود داره. چی آقا؟ بله، در امور تکوینیه فرض کنید یه آینه، این آینه اگر وجه برای یک صورتی شد، یعنی کاملا یک صورت رو نشون میده، در همون زمانی که داره اون صورت رو نشون میده، دیگه قابلیت این که صورت و چهره دیگر رو نشون بده نداره. ها؟ نه، حالا مثالش دارم عرض میکنم. فنا دیگه بالاتر میشه. فنا اصلا دیگه میگیم آقا این لفظ فانی در معنا میشه، اصلا حل میشه، حل میشه در این معنا، گم میشه در این معنا. بله، این در امور تکوینیه معنا داره، وجود داره، اما در امور اعتباریه نیست. مثلا آینه دیگه، عرض کردم الان، آینه تکوینیه، بله، نشون دادن آینه چهره اینو تکوینیه که بله. اینم اشکال دوم. یه اشکال سومی هم در کلمات مرحوم والد ما رضوان الله علیه هست، در همین کتاب اصول فقه شیعه جلد دوم صفحه 295 ایشون می‌فرماید که این فنا در فرضی است که اول لفظ بیاد در یه معنا استعمال بشه، بعد الاستعمال میگیم دیگه خب فانی شد، دیگه چیزی وجود ندارد تا بخواد در معنای دوم فانی بشود. به عبارت دیگر ایشون اشکالشون به مرحوم آخوند اینه، این بیان شما در جاییست که بین معنای اول و معنای دوم تقدم و تأخر باشه. اول بیایم لفظ را در یه معنای استعمال بکنیم، بعد الاستعمال بیایم خب حالا دیگه چیزی نداریم ما تا بخوایم بگیم فانیه در معنای دوم بشه. اما ایشون می‌فرماید شما از فرض نزاع خارج شدید. فرض نزاع این است که همزمان لفظ در چند معنا استعمال بشه. بعد فرمودن همونطوری که فناء در یک معنا ممکنه، قائلی که میگه استعمال لفظ در اکثر از معنا امکان عقلی داره، میگه آقا لفظ در یک زمان واحد فانی بشود در چند معنا، چه اشکالی داره؟ یه لفظ رو بگیم 10 تا معنا رو اراده کنیم، در آن واحد این لفظ فانی در چند تا معنا بشه. لذا این اشکال هم اشکال قوی و خوبیه. یعنی محل نزاع جاییست که ما بخوایم این چند معنا را در عرض هم بدون تقدم و تأخر لفظ رو در این چند معنا استعمال بکنیم. یعنی مثل این که بگیم که آقا یک آینه ای در یک لحظه چند جا رو نشون بده، خب ممکنه، اما اگر آوردیم اول یک چهره خاص رو در اون زمان دیگه میگیم اون قسمت دیگر رو نشون نمیده. لذا این اشکال هم اشکالی است که اینجا وارده و حق این است که مبنا، عرض کردم مهمتر همون اشکال دومه که به نظرمون اشکال دوم تو کلمات مرحوم والد ما نیست، اما در دوره سابق عمده اشکالی که ما بر مبنای مرآتیت و فنا داشتیم همون اشکال دومه. یعنی اینجا مرحوم آخوند خلط بین تکوین و اعتبار کرده. در امور اعتباری اصلا فنا معنا نداره. حالا میخوام به یه عبارت دیگه اینو عرض بکنم، اگر ما مسئله اعتباری بودن استعمال رو توجه داشته باشیم، غیر از علامیت چیزی به نام فنا دیگه معنا نداره اصلا. دیگه ما در فنا در امور تکوینی معنا داره. چی استعمال حقیقیه؟ نه، خود لفظ حقیقیه. بله، ولی نه دلالت اللفظ علی المعنا که حقیقی نیست که. خود استعمال یعنی چی؟ یعنی استعمال لفظ، یعنی که شما تلفظ میکنید، این تلفظ امرون تکوینیون، اما دلالت اللفظ علی المعنا که اعتباریه. نه، همینه دیگه، ما لفظ رو به کار میبریم و مسئله افنا تو مسئله دلالته. سوال ما اینه دلالت اللفظ علی المعنا اعتباریه یا حقیقیه؟ و اعتباریه مسلم. وقتی اعتباری شد دیگه معنای فنا و افنا اینجا اصلا براش معقول نیست. بفرمایید. ابدا نه، تعهد رو رد کردیم اونجا. طبق اون مسلک هم باز اعتباریه. بله، طبق اونم بله اعتباریه. حالا اینجا چون خود مرحوم آقای خویی تعهدی هست، بعد میان طبق مبنای خود، چون ایشون برخلاف استادشون مرحوم ناینی که استعمال لفظ در اکثر از معنا رو محال میدونه، خود مرحوم آقای خویی و مثل مرحوم امام اینا محال نمیدونن، اون وقت ایشون باید بیاد طبق مسلک تعهد برای ما تصویر کنه، ببینیم اونجا چجور تصویر میکنن. این واضحه برای اینکه نه، خب واقع اصلا فنا تو امور تکوینیه است، برای اینکه امور اعتباری حقیقتش به اعتباره، واقعیتی غیر از اعتبار نداره. آیا معتبر، شما از شما سوال میکنیم، معتبر اعتبار کرده است افناء اللفظ فی المعنا را؟ نه، اصلا نمیاد تو مسئله به یا من لفظ رو فانی میکنم در معنا، چنین چیزی نیست. حالا اینو دلش تحمل کنید دیگه، این ارزیست که ما داریم روی اینام عنایت کنید، بالاخره اینا مطالبی است که خیلی روش فکر شده و داریم عرض میکنیم. لحاظ تکوینیه، بله، تصور تکوینیه، ولی در این بیان اول ما کاری به لحاظ و تصور نداریم. لحاظ و اجتماع لحاظ این و اینا تو احتمال دوم، احتمال سومه. خب عرض میکنم که حالا تا اینجا چند اشکال شد؟ سه اشکال. یک اشکال چهارم، مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه از صاحب کتاب المحجه نقل میکنه، شیخ هادی، مرحوم شیخ هادی تهرانی، میفرماید که مرحوم شیخ هادی قائل است به این که حتی بنابر علامیت هم باز استعمال لفظ در بیش از یک معنا محاله. یعنی اون چرا که مرحوم آخوند به عنوان امر واضح تلقی فرمودن که آقا بنابر علامیت دیگه یه چیز میتونه علامت برای ده چیز باشه، اما مرحوم آشهادی تهرانی که مرحوم اصفهانی میگه ما ان بعض المدققین من المعاصرین، که تو حاشیه نهایت درایه میگه کتاب المحجه. حالا ایشون دلیلش چیه؟ دلیل ایشون این است که لفظ برای تفهیم معناست، یا برای این است که علامت باشه برای معنا طبق مبنای علامیته. میگه علامیت یعنی چی؟ میفرماد معناش، معنای علامیت این است که مقتضی برای علم به معنا و انتقال به معنا بشه. وقتی میگه آقا این لفظ علامته، یعنی هر وقت متکلم این لفظ رو گفت، مخاطب به مخاطب تفهیم میکنه معنا را و مخاطب انتقال به معنا پیدا میکنه. عرض میکنم که و وقتی میفرماد اینم از امور تولیدیه است یا تصویبیه، یعنی وقتی این لفظ میاد این تفهیم محققه. خب خود چه مخاطب بخواد چه نخواد، وقتی این لفظ رو گفت مخاطب ذهنش انتقال به این معنا پیدا میکنه. در نتیجه میگوید پس لفظ سببون لایجاد المعنا. وقتی میگیم برای تفهیمه، برای انتقال به معناست، نتیجه این میشود که لفظ سبب برای ایجاد معنا میشه. بعد یک کبرای کلی میاره، والوجود الواحد یمتنع ان یکون ایجادین. خب شما اگر با یه لفظی یه معنا رو بخواید ایجاد کنید مشکل نداره، اما اگر خواستید با یک لفظ دو تا معنا رو ایجاد بکنید، این معناش این است که وجود واحد منشأ برای دو ایجاد بشه، در حالی که وجود واحد ایجاد واحد. بین وجود و ایجاد وحدت است، یعنی یه وجود یه ایجاد. اما نمیشه یه وجود دوتا ایجاد. شما اگر بگید لفظ علامت برای معناست و میخواد تفهیم کند معنا را، میخواد ایجاد کند معنا را در ذهن مخاطب، نتیجهش این است که یک وجود موضوع برای دو ایجاد بشه، یک وجود موضوع دو تا تفهیم بشود و این محاله. چی؟ ببینید ایشون اشاره به قاعده الواحد نکرده، ولی یعنی به یه قاعده دیگه داریم ما میگیم آقا هر میگیم که آقا هر وجودی یک ایجاد داره و در جای خودش میگن که آقا مثلا این انسان موجودون یک وجود داره، وجود خودشه، به لحاظ صدورش از فاعل میشه چی؟ ایجاد. و لذا میگن وجود و ایجاد ذاتن یه چیزه، اعتباراً مختلفه. ایشون میگه بالاخره عرض کردم اشاره به قاعده الواحد نمی کنه که بخواد بره تو بحث علیت، اونجا بحث علیت مطرحه، اما اینجا بحث علیت مطرح نیست، اینجا خود بحث وجود و ایجاده. وجود و ایجاد یکیه، وجود واحد ایجاد واحد میخواد، همین. این یه قاعده دیگری است تقریبا در فلسفه. اون وقت اگر ما بخوایم در اینجا بگیم لفظ در دو تا معنا، یعنی دو تا تفهیم میشه، دو تا ایجاد میشه، میشه یه وجود دو تا ایجاد. اون وقت یک وجود و دو ایجاد این محاله. این خلاصه بیان صاحب محجه. بذارید من جواب رو عرض بکنم. چی بود؟ رد شدیم آقای سجادی از او. دوباره ما رو برای نگردونید به عقب. نه دیگه، اون جواب لازمش نیست که باز در یک حال. بله اتفاقا همین طوره. حالا در بعضی از این جواب ها به همون هم اشاره میکنیم ما. خود مرحوم اصفهانی در حاشیه کفایه دو تا جواب از این استدلال ایشون میده که ظاهرا حالا وقت گذشته، اینو مطالعه کنید جلد هم اول. میخواستیم دو تا جواب رو بخونیم تمام بکنیم، انشاءالله فردا عرض میکنم. صفحه 150 و صلی الله علیه.